ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. دونالد ترامپ پیشنهاد ایران برای لغو تحریم‌ها قبل از مذاکره را رد کرد. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین به 56 تن رسید. درگیری‌ها میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی روز یک شنبه در عراق ادامه یافت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم فر هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد محمد جواد ظریف را برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران قبل از مذاکره بین دو کشور رد کرد. وزیر خارجه ایران در گفتگوی با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل گفته بود حتی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس، مذاکره با آمریکا نامحتمل نیست. آقای ظریف شرط مذاکره را برداشته شدن تحریم‌های آمریکا اعلام کرده بود. در پاسخ به این سخنان محمد جواد ظریف دونالد ترامپ را در توییتی با زبان فارسی و انگلیسی نوشت: وزیر امور خارجه ایران میگوید ایران خواستار مذاکره با ایالات متحده است، اما میخواهد که تحریم ها برداشته شود، نه مرسی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در توییتی تازه به رئیس جمهوری آمریکا توصیه کرد سیاست خارجیش را بر پایه واقعیت‌ها بنا کند و تمام مصاحبه او را بخواند. آمریکا پیش از این برای گفتگو با ایران اعلام آمادگی کرده است، اما خواهان توقف غنی‌سازی اورانیوم و برنامه موشکی ایران، عدم حمایت تهران از تروریسم و نیز تغییر رفتارهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. شمار تلفات مبتلایان به ویروس کرونا در چین روز یکشنبه به 56 تن رسید. ایالات متحده یک مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا را تایید کرد. پیشتر دو مورد در شهرهای سیاتل و شیکاگو گزارش شده بود. علاوه بر این، ده ها مورد از ابتلا به این ویروس تاکنون در کانادا، فرانسه، استرالیا، فیلیپین، ویتنام، کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، فرانسه و ژاپن گزارش شده است. در این میان ژاپن روز یکشنبه چهارمین مورد مشاهده شده در این کشور را تایید کرد. در تحولی دیگر، به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از روزنامه چاینا دیلی، مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها از آغاز مراحل تولید واکسنی برای مقابله با ویروس کرونا در این کشور خبر داده است. این مرکز اعلام کرده که این ویروس در دوران کمون نیز قابل سرایت و انتقال به افراد را دارد. در ادامه اعتراضات در عراق، نیروهای امنیتی روز یکشنبه با تظاهرکنندگان در شهرهای بغداد و ناصریه درگیر شدند. حدود 17 تن از معترضان در دو نقطه در نزدیکی اردوگاه معترضان در میدان تحریر بغداد زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، در این برخوردها معترضان به سوی نیروهای امنیتی سنگ و در برخی موارد کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. در ناصریه تظاهرکنندگان تلاش کردند که کنترل یک ساختمان دولتی را در نزدیکی میدان الحبوب که عمدتاً مرکز اعتراضات است در دست گیرند. در درگیری‌های ناصریه روز شنبه 3 کشته در میان معترضان بر جای ماند. از 3 ماه پیش و آغاز اعتراضات در عراق تا کنون حدود 500 معترض در این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز شنبه بین معترضین مخالف دولت لبنان و پلیس در بیروت، پایتخت این کشور، درگیری رخ داد. دلیل این درگیری آن است که این به دلیل اعتراض به بحران‌های عمیق اقتصادی، تظاهرکنندگان خواستار برکناری دولت مردان در این کشور شدند، اعتراضی که از 17 اکتبر تا کنون ادامه دارد. در همین باره با جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا همراه میشیم. خوش آمدید آقای طالعی به این بخش خبری رادیو فردا. این معترضان هویتشون چی هست علیه دولتی که بیش از یک هفته نیست تشکیل شده و بر اثر شاید همین اعتراضات معترضان بود که از اکتبر گذشته تا کنون ادامه داشته، این دولت به هر حال تشکیل شد و سعی کرده که خواسته های در واقع معترضان رو در دستور کارش قرار بده در ماهای پیش رو.
بله، اولا باید توجه کنیم که دولت حسان دیاب در واقع همان چیزیست که معترضان از آغاز اعتراضاتشون میخواستند، یعنی یک دولتی که ریشه در احزاب نداشته باشه. 20 وزیر این دولت هیچ کدوم حزبی نیستند و همه از کارشناسان رشته های مختلف هستند و هدف تشکیل این دولت هم پایان دادن به بحران اقتصادی شدیدی است که لبنان از 30 سال پیش بهش گرفتار است و در سالهای اخیر اوج گرفته. بعدی که وقتی به عکس ها و تصاویری که از بیروت میاد نگاه میکنیم، تقریبا همه تظاهر کنندگان جوان هستند، حتی اکثر تا 40 سال و کمتر از اون. اصلا افراد مسن رو ما در این تصاویر به هیچ عنوان نمیبینیم. بالای 30% جوانهای لبنان در حال حاضر بیکار هستند و دارای هیچ چشماندازی برای آینده نیستند. در نتیجه اینکه دولتی عوض بشه تا زمانی که مطمئن نشن که این دولت میتونه به مشکلاتشون پاسخ بده آرام نخواهند گرفت. از طرف دیگه این یک اثر متقابل داره، خود این اعتراضات و هیاهو و جنجال سبب میشه که دولت نتونه در آرامش کار خودش رو انجام بده، در حالی که میدونیم در همین یک هفته گذشته دولت مرتب تشکیل جلسه داده برای ارائه یک طرح جدید در زمینه حل مشکلات اقتصادی. نکته دیگری که باید بیشتر از جهت داشته باشیم اینه که در واقع جامعه آلمان از یک موزاییک مذهبی تشکیل شده. 18 گروه دینی و مذهبی در این کشور وجود دارند که همه اینها هم در مجلس ملی نماینده داشتند. دولت فعلی هیچ ارتباطی با این مذاهب و احزاب حزبی نداره. در نتیجه بعضی از احزاب میتونن یا گروه های مذهبی میتونن خودشون رو به حاشیه رانده شدن احساس بکنن با تشکیل دولت و از به اصطلاح تظاهرات و اعتراضات پشتیبانی بکنن. تشخیص دقیق اینکه چه کسانی دارن تظاهرات میکنن و معترض هستن بدون در نظر گرفتن این دو فاکتوری که عرض کردم امکان پذیر نیست. باید دید که حتی ناظران محلی هم تا به حال چیز خاصی مطرح نکردن. برخی از ناظران میگن که حزب الله هرچند که خواست موافق این دولت خودش رو نشون داده، ولی در باطن زیاد راضی نیست، به خاطر اینکه این امید رو داره که در صورت افتادن لبنان به دام هرج و مرج خودش بتونه قدرت رو در این کشور به دست بگیره.
من اجازه بدید یک تصحیح بکنم. شما در بین صحبتتون گفتید آلمان، جامعه آلمان، منظورتون طبعا جامعه لبنان بود. اما به دولتی که الان بر سر کار آمده، آقای حسن دیاب که پیش از این در کابینه بود، وزیر آموزش پرورش بود و بعد از اینکه سعد حریری استعفا داد، این روز سه‌شنبه نخست به عنوان نخست وزیر منصوب شد در این کشور و یک کابینه جدید، کاملا جدید رو ارائه کرد. بین 5 تا 6 تا وزیر زن در کابینش هست و اعلام کرده که یک دستگاه قضایی مستقل، در واقع آنچه که خواسته‌های تظاهر کنندگان است که یک دستگاه قضایی مستقل یا احیای اقتصاد بیمار این کشور و یا اقداماتی برای بازپرداخت بودجه اختلاس شده دولتی، گفته که اینا رو من پاسخگو خواهم بود. در شرایطی که لبنان تحت فشار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی، پول هم الان هست در ازای حمایت مالی که از این کشور شده، اما چرا فرصتی نمیدن به این دولت به گمان شما؟ حالا از هر طرفی که هست، با توجه به اینکه به هر حال خود آقای حسن دیاب میگن که از طرف جنی خبرها حاکی نیست، که از طرف جنبش حزب الله لبنان هم حمایت میشه.
ببینید، آقای حسن دیاب فقط از طرف حزب الله و میشایل اون حمایت شده در واقع، یعنی به توصیه اونها به مقام نخست وزیر رسیده. به خاطر همین من اشاره کردم که ممکن است گروه های مذهبی دیگه احساس کنند که در این تصمیم گیری کنار گذاشته شدن. اما این هم به این معنی نیست که ما بگیم الزاماً اونها در این ناآرامی ها دخالت دارن. وضعیت دولت فعلی لبنان من رو به یاد دولت زنده یاد شاپور بختیار در پایان حکومت پهلوی میندازه. میزان نارضایی ها و تصادم ها در جامعه انقدر اوج گرفته بود که با اینکه آقای بختیار تمام خواست های جامعه رو از جمله آزادی زندانیان سیاسی، انحلال ساواک از شاید که و بسیاری آزادی مطبوعات و بسیاری خواست های دیگه معترضان رو انجام داد ظرف 37 روز دولت خودش، با این حال موفق نشد جلوی انقلاب رو بگیره. در لبنان مشکل اساسی این است که اکثریت قریب به اتفاق معترضان افرادی هستند که به صورت اتفاقی با هم گرده هم اومدن، رهبری مشخصی ندارن که دولت بتونه از طریق مذاکره با اون مشکلش رو حل بکنه.
بسیار سپاسگزارم از جواد طالعی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، از طریق خط تلفن از آلمان با ما همراه بود. سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا، دیدگاه‌های تعدادی از اونها رو بشنویم و برگردیم دوباره به استودیو.
جالب این شامورتی بازی جمهوری اسلامی، از اون بعد رهبرشون میگه با مذاکره با آمریکا نمی‌کنیم، مذاکره با آمریکا مثل سمه. از این بعد وزیر امور خارجه‌اش یه پیغام پسخام می‌فرسته که آره حتی بعد از کشتن قاسم سلیمانی هم میشه با آمریکا مذاکره کرد، یا اینکه امروز پیغام داده که شما تحریم‌ها رو بردارین ما مذاکره می‌کنیم. رئیس جمهور آمریکا هم که میدونه که خرخره جمهوری اسلامی داره کلن مسئول میشه گفته نه. چقدر واقعا شما خنده دارید.
واقعا خنده داره. ترکیه زلزله اومده، ایران گفته آمادگی هر کمکی رو برای ترکیه داره. این در حالیه که مردم ما توی کرمانشاه، توی جاهای دیگه که مشکلاتی براشون پیش اومده توی این چند سال گذشته، هنوز نتونستن یه خونه کوچیک ساده برای اینا فراهم کنن، وسایل بهداشتی ابتدایی زندگیشون، مدرسه. حالا دارن میگن ما میتونیم به ترکیه کمک کنیم. برین اول مشکلات خود داخل مملکت رو حل کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دستیار ویژه ریاست سازمان انرژی اتمی ایران میگوید همکنون اگر نظام تصمیم بگیرد، سازمان انرژی اتمی به عنوان مجری توان غنی‌سازی اورانیوم با هر درصد از غنا را خواهد داشت. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند، دیدگاه خود در این باره را با رادیو فردا در میان گذاشت.
غنی‌سازی اورانیوم فناوری متفاوتی نداره برای غنی‌سازی کردن با غلظت کمتر یا با غلظت بیشتر. اگر این رو به ساخت کره تشبیه بکنیم، هر چقدر که این مشک رو بیشتر بزنن و بیشتر بچرخونن، میتونه از دوغاب به کره نزدیکتر بشه. سانتریفیوژ ها وقتی میچرخن میتونن به نسبت کاری که میکنن میزان درصد اورانیوم رو، غنی‌سازیش رو بالا ببرن. به این علت اونچه که ایشون گفتن نظر فنی حرف درستی، اگر ایران سانتریفیوژ برای غنی‌سازی داره اون رو میتونه به هر درصدی که بخواد بالا ببره. فقط موضوع زمانی است که مورد استفاده اونا قرار میگیره، چنان که قبل از این هم ایران اورانیوم با غلظت 20% رو تولید کرده بود. ولی آیا به این سمت حرکت میکنن یا خیر مسئله دیگری. اگر که به سمت غنی‌سازی نظامی برن با غلظت مثلا 90%، با توجه به اینکه هیچ زمینه‌ای برای مصرف اورانیوم با این غلظت در ایران وجود نداره، این یک تحریک مستقیم جامعه جهانی است و علامت روشنی است برای حرکت کردن به سمت بمب اتمی. اون وقت است که باید دید آیا جامعه جهانی در این مورد ساکت میمونه و یا واکنش تندی خواهد داشت. واقعا جمهوری اسلامی اگر قصد داشت اعلام بکنه و عمل بکنه که به سمت غنی‌سازی نظامی نمیره و یا منظورش استفاده از بمب اتمی یا ساخت بمب اتمی نیست، خیلی براش راحت بود که بتونه این موضوع رو تبدیل به قانون بکنه، در حالی که تنها به فتوای آقای خامنه‌ای در این مورد اکتفا کردن و مطابق اون چه که رویه تشیع هست، اگر آقای خامنه‌ای فوت بشه، خب این قول ایشون و یا فتوای ایشون هم میتونه باطل شده تلقی بشه. بین الملل جمهوری اسلامی همچنان از این عامل به عنوان عامل تهدید استفاده میکنه و هرگز ظرفیت استفاده غیر نظامی از اورانیوم غنی سازی شده رو نداشته و این وضعیتی است که دنیای خارج هم کاملا با اون آشناست.
رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند. در ساعت 15:15 وقت تهران سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.